خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. از محورهای گذشته راجع به بحث اعجاز تو فهرستی که داشتیم، که مفهوم اعجاز رو گفتیم، تاریخ اعجاز رو گفتیم، فرق اعجاز با کرامت و سحر را گفتیم، انواع اعجاز ادیان را گفتیم، بعد اعجاز حسی و لزومش رو گفتیم، آیا لازم هستن یا نه، بعد تفاوت اعجاز رسول اکرم با تفاوت اعجاز انبیا رو با هم گفتیم، بعد اعجازهای ویژه اسلام رو گفتیم که گفتیم دو اعجاز قطعی دارن، جز یعنی ماسوای اعجاز همه انبیا که اولین اعجازشون خود وجود مبارک خودشونه و دومین اعجازشون محتوای پیامشونه و این کفایت میکنه، چون کفایت و کامل و تام و تمام عیاره. به همین خاطره از بعضی از انبیا معجزه گزارش نشده، مثل حضرت نوح که بحثش مفصل دیگه هم پارسال گذشت هم امسال. بعد در مورد آیت اسلام گفته شد که اسلام علاوه بر اون دو آیت، دو آیت ابدی همیشگی هم داره، یکی قرآن و یکی هم اهل بیت علیهم السلام، علاوه بر معجزات ارهاسی که مثلا حضرت عیسی گفتیم و مفصلا بحث کردیم که جزء معجزات رسول اکرمه. اصلا خود حضرت عیسی با تمام شؤونش معجزه پیغمبره، معجزه پیشاهنگی رسول اکرمه. دومین معجزه حضرت رسول جدای از معجزات ارهاسیش، ارهاس گفتیم دیگه، ارهاس با هی دو چشم و صاد یعنی پیش آهنگ، پیش قراول، اموری که قبل از آمدن رسول اکرم آمدن تا مردم را متوجه کنند. بعد گفته شد که عزت امیر و اهل بیت علیهم السلام معجزات دائم پیامبرند، اتل قرآن هم هستند. بحثش گذشت دیگه. تو این موارد نکاتی موند که اجمالاً بعضیاش رو عرض کنم. تو اون آیه که پارسالم بحثش مفصل گذشت، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، دو سند، دو حجت، دو معجزه پیامبر اکرم دارن. این من عنده علم الکتاب وقتی حرفش سنده که وجودش چی باشه؟ معجزه باشه، مثل حضرت عیسی. چون حضرت عیسی وجودش معجزه است، حرفش میشه حجت، یعنی همون که ادعاش عین حقیقت میشه. ادعا و دلیل با همه. اینجا ما ادعامون باید قرین دلیل بشه. یعنی میگیم مثلا فرض کنید اگه انبیای دیگه هم اگر که اون ادعاشون رو کسی تحلیل کنه با وجود اون شخصیت و با وجود اون محتوا، ادعا همراه دلیله. یعنی حضرت صالح و حضرت هود و حضرت نوح و همه اینها وقتی که میگن من پیغمبرم، هم ادعاست هم دلیل، چون این فرد سابقه چی داره؟ روشن داره. مثل اینکه آقای قاضی بگن من عالم ربانی هستم، و معلوم دیگه اصلا ادعا و دلیل با هم همراهه. تفاوت سطح انبیا با دیگران اینقدر زیاده که مشخصه. الا اینکه در بعضی موارد و در تو بعضی از افراد این فاصله به صفر میرسه، فاصله ادعا و استدلال صفره. یعنی ادعا این استدلاله. مثل بچه یک روزه‌ای که تو گهواره بگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات مادم تا حیا. در فهمیدین یه بچه یک روزه که به زبان بیاد بگه مردم سعی کنین هر کاری میکنید خدا را در همین جملات رو بینه، قال انی عبدالله، نمیفهمد انا عبدالله. اینا همه تحلیل داره ها، نمیگه من بنده خودم. این انی که دوتا تأکیدم توش داره تو این جمله، اینا تحلیل داره که بعد چی از توش در میاد. مثل یک بار بسم الله را تحلیل کردیم همینجا، وقتی که تحلیل میکنیم میبینیم این حرفا اعجازه ولو از آدم 50 ساله سر بزنه. انی عبدالله آتانی الکتاب، به من بنده ای از بندگان خدا هستم که خداوند به من کتاب عطا کرده و جعلنی نبی یا و من را نبی قرار داده و جعلنی مبارکن، من را مبارک و نفع زیاد نفع رسان قرار داده. که در حقیقت اشاره داره دیگه، میخواد بگه اگه میخواین به آستانه نبوت و به آستانه اون حد اعلای عبودیت برسید مبارک باشید. مبارک یکی از تعابیرش، یعنی یکی از ترجمه هاش میشه بسیار نفع رسان. تو هر موقعیتی قرار میگیره نفع داره، خیلیش به همه میرسه. تو خونه است، خانواده ازش بهره میبرن. بچه تو خونه است، به پدر مادر خدمت رسانی میکنه. مشکلاتی اگر جای پیش میاد، ایشون که میاد همه خیالشون راحت میشه. توی اداره کار میکنه، تو شرکتی کار میکنه، همه از این کارگر راضی‌اند، میدزدنش رو هوا کارفرماها. مرحوم علامه طباطبایی میفهمه جوان 20 ساله در تبریز این خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود. بعد این جوان اینطوری کار میکرد که به اندازه کاری که مثلا دیوار اگه میخواست بچینه، کارگر ساختمان بوده، اگر دیوار میچیند کارگرای دیگه مثلا صبح تا شب مثلا یا صبح تا ظهر مثلا یک دیوار چیده بودن، این دوتا دیوار چیده بود. اینطوری مؤمن ها، مؤمن را نمیشه از رو نماز روزه شناخت، چون نماز روزه رو منافق هم میخونه. اون درجات عالی ایمان را از تعهدها، از مسئول پایه های دین باید ببینیم چقدر مستحکمه. اصلا اهل ایمان را از جهات ایمانیشون افراد میشناسن. بعد میفهمیدن که یه بار نردبون نداشتیم، رفته بود که توی یک جایی که کار میکرده، رفته بود که شاید این داستان تعریف کردم، رفته بود نردبان بیاره، به اندازه کارگرای دیگه چیز کرده و طول داده بود. اینقدر این کارش عجیب بود و خلاف رویش بود که تعجب کردیم این چرا طول داد، این آدمی نیستش که از کار بزنه. بعد پیگیری که کرده بودن کوچه باریک بود، اون وقت هم دیواره کاگلی بود دیگه. این برای این که این نردبون رو از تو این کوچه باریک طولانی بخواد بیاره و به دیوارای مردم نخوره، مجبور شده بود که با احتیاط بیاره. همه جا نفاع. خلاصه اینا رو حضرت عیسی در یک روزگی تو چیز میگه که باید مفسرین بشینن و زور بزنن و تمام قواشون رو جمع کنن تا بتونن حرف این بچه یک روزه رو تحلیل کنن، نکاتش رو در بیارن و چه نکاتی که هنوز استخراج نشده و چه نکات زیادی که تو تفاسیر هست، چه بسیار نکاتی که هست و تو تفاسیر مکتوب و مستوره و چه نکات فراوانتری که هنوز مفسرین به اون آستانه این حرفا نرسیدن. و جعلنی مبارکن اینما کند، نه فقط توی منبر، بالای منبر بشین آدم موعظه کنه، تو دوستاش که هست، تو بازی که مثلا فرض کنید که رفته ورزش بکنه، توی محیط جنگ که رفته بخوان برن کوه از همه بیشتر زحمت میکشه، نشستن یک جا، نسبت به بقیه رحمت داره، رحمت خدا را نشر میده. آدم مبارک اینطوریه، یعنی دریچه انتشار رحمت خداست. مؤمن کلن اینطوریه که باید آثار و اون اسماء و صفات خدا را نشان بده. المؤمنو مرآت المؤمن. این تفسیر این روایت را به چند جور گفتن که مؤمن آینه مؤمنه. یک تفسیر رایجش همینه که گفته میشه که مؤمنین نسبت به هم چی هن؟ مثل آینه هن. یعنی شفافن، کدورت ندارن، بعد پشت سرگویی ندارن، با اون صفای خودشون خوبی ها و کم و کسری های رفیقشون و دیگران نشون میدن. آینه به خاطر این که اشکال نداره اشکالات ما رو میتونه نشون بده. اگه آینه خودش پر از اشکال و زنگار و شکستگی و ترک و اینا باشه که نشون نمیده دیگه، نه؟ یعنی گاهی وقتا آدم از یک فردی که میبینه مثلا این چقدر از خودگذشتگی داره، تازه اونجا متوجه میشه که من چقدر خودخواهم. از این که مثلا یه نفر چقدر مثلا صبوره، آدم میفهمه که من ضعف دارم تو صبر. این المؤمن و مرآت المؤمن حتما این نیستش که مثلا به زبان بگه، اون به زبان گفتنم یه مرحلشه. یعنی اصلا با نفس و با وجودش آینه یه برای دیگری تا کم و کسریاشو ببینه. در تمود این یک فرد مؤمن به خاطر اون شفافیتش، به خاطر اون زلالیش، به خاطر عدم کدورتهاش به دیگران چه کار میکنه؟ عیباشون رو نشون میده. لازم نیست اصلا بگه. آدمی که کم و کسری داره وقتی که یک نفر میبینه که کم و کسری نداره از به خودش مراجعه میکنه، میفهمه. المؤمنو مرآت المؤمن، آینه مؤمن است. عیبا رو نشون میده، نقاط قوت رو نشون میده، نقاط ضعف رو نشون میده. بارها مثلا آدم میشه مثلا این داستانهای اهل ایمان را، متقیان رو آدم میخونه، بعد تازه میفهمه که من چقدر فاصله دارم، این چقدر افتاده بوده، پس من تکبر دارم، اون چقدر مثلا خوشخلق بوده، من کم و کسری دارم تو این زمینه. یعنی با صفا و خلوص نشان میده اون اشکالات رو. یک مرحلش هم چیه؟ یک مرحلش هم اینه که به زبان امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر میکنه. مؤمن هیچ وقت غیبت نمیکنه که بر پشت سر بگه. مریض که نیستش که، میخواد اصلاح کنه. مظهر رحمت خداست دیگه. خاموش کن، پرده مدر، سغراق خاموشان بخور، ستار شو، ستار شو، خوگیر از حلم خدا. آدم به صفات خدا باید متصف بشه دیگه، به حلم خدا، تخلق و به اخلاق الله، همینه دیگه. چقدر ما شبیه خدا هستیم، به همون اندازه ایمان داریم. بعد این پس یک مرحلهش این که مؤمن مرآت مؤمن است، یعنی به برادر مؤمن خودش کم و کسریاشو با رحمت نشان میده. اگه هم بخواد به زبان بگه، از روی لطف و رحمت و مودت و محبت و با دلسوزی، نه برای دل خنک کنی، نه برای اینکه خودشو مثلا آروم کنه، نه برای که غضبش که از اون ناراحته بش تشفی پیدا کنه. این یک معنا. یک معنای دیگه که بعضی از اهل معرفت از این تفسیر گفتن، از این حدیث تفسیر کردن، اینی که مؤمن اول یعنی آدم با ایمان، مؤمن دوم یعنی خدا. هو الله الذی لا اله الا هو، از هو الملک القدوس و سلام المؤمن. مؤمن یکی از اسامی خداست. مؤمن هم اسم خداست، هم اسم بنده خداست. اون تا در هر موردی به یک معناست. در مورد خدا یعنی ایمنی بخش، در مورد بندگان یعنی کسی که تحت اون امن و امان و چتر خدا قرار میگیرن، ایمنی پذیر. کسی که ایمان میاره یعنی در امن و اون حسن حسین خداوند خودشو قرار میده دیگه. نه چی بود روایتش؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، اعتقاد به توحید و پذیرش خداوند، این دژ مستحکمیه که امن ایجاد میکنه. فمن دخل حسنی امن من عذابی، این مأمون است، در امان است. مؤمن یعنی کسی که در امان خداست، امن خداوند را، اون دژ خدا را پذیرفته. خب حالا المؤمن و مرآت المؤمن، بنده مؤمن آینه خداست. به میزانی که تونست اون ویژگی ها، اسماء و صفات الهی را تجلی بده در خودش و ظهور و بروز بده، میشه مؤمن. یک معنای دقیق تر از اینم هست که اون دیگه مقدار ثقل داره اینجا، شاید مصلحت نباشه. پس بله، چی رو میگفتیم به اینجا رسیدیم؟ این را میگفتیم که خلاصه حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت خودشون معجزه سر خودن. مثل این که حضرت عیسی چیزی بگه حرفش سنده. بعد مثال زدیم از حضرت عیسی که چطور وجودش معجزه است. تو گهواره میگه من نفاعم، آینه رحمت و برکت خدام، هر جا باشم خیرم به همه میرسه. خیلی مهمه ها، هم چیزای ریز و کوچیک، هم که آدم کنار یکی نشسته بهش محبت کنه. خیلی وقتا خیلی چیزا خرج نداره ها. توی خدا رحمت کنه استادم، یه بار توی این جلساتی که داشتن اتفاقا یاد یه افطاری بود، همین رفقا نشسته بودن سر سفره، اینقدر اینا با هم با صفا به هم محبت میکنن، مثلا یه لقمه مثلا میذاشت تو دهن رفیقش، یا مثلا اگر غذا مثلا یه گوشتی داشت، مثلا قسمت خوبش رو جدا میکرد، مثلا توی یه لقمه میذاشت میداد به برادر کنارش. اینا به ظاهر ممکنه چیزی نیاد، ولی هم فرد را اصلاح میکنه، هم ارتباطات را. یه بار یک جمله اینجا گفته شد، شاید اینا بد نباشه تذکرش. توی این ارتباطات داریم که مثلا به هم با هم چجوری باشید ارتباط، تو ارتباطات مثلا رسول اکرم وقتی که دست میدادن به کسی دستشون رو نمی کشیدن تا اون خودش ول کنه. اینا تو سنن النبی هست. این کتاب سنن النبی رو بخونین ها. یکی از کتابایی که واجبه آدم بخونه این کتاب سنن النبیه که پیامبر رفتارهاشون چجوری بوده. بعد آدم میبینه کسی که از ملکوت منقطع نیست چجوری با این مردم تعامل میکرده. الله اکبر. از این نکات ریز دقیق. یا وقتی کسی میامده سر تو خونشون، پیامبر اکرم زیاد حرف نمیزدن ولی اینقدر صحبت میکردن تا اون به زبان بیاد مهمانشون. آدم وقتی که اینا رو میخونه و توش تأمل میکنه بعد واقعا اون آیه انک لعلی خلق عظیم براش تفسیر عملی میشه چجوری پیامبر رفتار میکردن. حتما لازمه ها آدم به دستش بیاد کیفیت زندگی پیامبر. آقای امام صادق علیه السلام هم فرمودن که من دوست دارم یا دوست ندارم که مؤمنی یک بار سیره پیامبر رو نبیند و بهش عمل نکنه. یا به این تعبیره، یا به این تعبیره که دوست دارم که هر مؤمنی حداقل یک بار روش پیامبر، روش زندگی پیامبر را بررسی کنه و مطابقش عمل کنه. این ارتباطات یک سطح ظاهری داره که خب با هم مثلا همسران، زن و شوهر، نمیدونم برادرها نسبت به هم، خواهرها، برادرها، بچه‌ها نسبت به پدر مادر، پدر مادر نسبت به بچه‌ها، قوم و خویش‌ها نسبت به هم دیگه چجوری ارتباط داشته باشه. این یک سطح قضیه است که خب لازمه آدم بدونه اینو و اینطوری عمل کنه. بعد ارتباطات مستحکم میشه. بعد افراد تو سطح ایمان میمانند. دقت فرمودین؟ آدمی که متدینه و مؤمنه این کار جذب میکنه. افراد که پیامبر را میدیدن، اتفاقا در روایت هم داره، از پیامبر که اون باطن پیامبر را که مشاهده نمیکردن، که اصلا قابل شهود براشون نبوده، اصلا متوجه نمیشیم ما باطن پیامبر چه خبره. چی میدیدن از پیامبر؟ همین ظواهر را. چجوری سلام علیک کرد، چجوری نگاه کرد، تو نگاهش چی خوابیده بود، تو لبخنداش حکایت از چی داشت، چهرهشون، رفتارشون، نشستشون، برخاستشون، سکوتشون، فرمایششون، حرفشون، شوخیشون، خندهشون، لبخندشون، اینا رو میدیدن. بعد بل اتفاق کسایی که رسول اکرم رو دیده بودن این حرف رو میگفتن که ما نه قبلن و نه بعد از ایشون کسی را ندیدیم این طوری. خب افراد با همینا مسلمان میشدن دیگه. یعنی اگه یک جامعه اسلامی نسبت به هم اخوت ایمانی داشته باشن و اون محبت انسانی رو پیاده کنن، اسلامی رو داشته باشن، اصلا خودش عامل جذبه. می دیدن جمع ها رو، می گفتن به چه جالب، ما می خواهم که این جمع باشه. یعنی این بحث ارتباطات، ارتباطات صحیح، یک بخشش برمی گرده به این که این جمع ها جمع های سالم و خوبی میشه. حالا میخواد خانواده باشه، میخواد فامیل باشه، میخواد بندن اداره باشه، شرکت باشه، همکاران باشه، همسایه ها باشه، دیگران باشه، مردم کوچه و بازار باشه، میخواد هر کسی دیگه ای باشه. جمع هایی که شکل گرفته، این جمع ها سالم میشه. سود اولش به جیب کی میره؟ به جیب کسی که داره خودش خوب عمل میکنه. یک جنبه دیگه چیه؟ خودش میشه تبلیغ. چطور؟ بعضی ها از دین زده شدن، اونایی که از دین زده شدن چی دیدن؟ رفتار ناهنجار دیگران رو با خودشون یا با کسای دیگه، اون طرفش هم هست دیگه. یعنی وقتی که رفتارها بهینه باشه، به بهترین نحو ممکن باشه، همونطور که رفتار ناهنجار زدگی ایجاد میکنه، رفتار هنجار عالی متعادل متعالی سبب تبلیغ به سمت دین میشه. این دو نکته. سوم این که بین دین، این همیشه یادتون باشه سروران عزیز، که دین فقط ظواهر نیست، فقط دین ظواهر نیست. ما برداشتمون، تلقیمون، دریافتمون جز ظواهر نیست، ولی ما چون ورای ظواهر را نمیبینیم، به این معنی نیستش که پشت سر این ظاهر باطنی وجود نداره. زیر مثال بزنم، اینو یادم میاد یه بار دیگه هم عرض کردم. یکی از دستوراتی که استاد ما میدادن به شاگردانشون این بود که میگفتن لقمه را خیلی خوب بجوید. در روایت هم داریم دیگه، جب به دل معذقه، لقمه را زیاد بجوید. بعد ایشون در توضیح این روایت میفهمیدن که اینقدر بجوید که لقمه تو دهنتون آب بشه. دقت فهمیدی؟ خب این روایت ظاهرش چیه؟ که یک روایت بهداشتیه دیگه، که وقتی که لقمه رو خوب آدم میجوه، نتیجتاً این به هضم کمک میکنه، بعد غذا جذب میشه خوب، مشکل معده پیدا نمیکنه. بعد استاد ما میفهمیدن که این کار را بکنید به خاطر که صبر، ملکه صبر را در شما تقویت میکنه. گاهی وقتا بعضی چیزها ریشه هاش یک جای دیگه هست. یعنی این که فهموندن جو دل مزق گرچه یک روایت بهداشتی هست، اما صرفاً یک روایت بهداشتی نیست. ما ها چون عجولیم و غذا را برای مزه میخوریم، تا زمانی که مزه داشته باشه غذا تو دهنمون میجویم، بعد دیگه قورتش میدیم. این انسان رو به سمت عجول بودن میبره. وقتی آدم خوب میجوه در حالی که مزه دیگه نداره بعد از چند تا جویدن دیگه، این باعث میشه آدم صبور بشه. برای صبور شدن هزاران راه وجود داره که خیلی هاش اصلا آدم درک نمیکنه. اونایی که متصلن میفهمن و میگن، تذکر میدن. حالا از اینجا بگیرید، تمام احکام ظاهر داره و باطن. یعنی اگه گفتن با آب سرد وضو بگیرین، صرفاً به این نیستش که پایانهای عصبی که تو پوست و تو پوست دست و صورت هست اینها تحریک میشن و بعد باعث ایجاد آرامش میشه، که میشه این هست، ولی فقط برای این نیستش که. حالا این با آب سرد وضو گرفتن چه آثاری داره و در تمام نقاط وجودی انسان چه تأثیرهایی میذاره، اینا رو باید اهل باطنش بگن دیگه. ما باطناشو خبر نداریم. یک دونه سیب که شما میل میکنین، ما از این چه میفهمیم؟ از یک سیب که میخوریم، این مثال ظاهرن آقای بهجت میفهمدن، ما فقط این مزه‌ای میفهمیم دیگه، ولی این سیب رو تک تک سلولای من و شما اثر میذاره. این سیب اثرش رو کلیه چیه؟ روی کبد چیه؟ رو تاحال چیه؟ رو سیستم گوارشی چیه؟ تو سیستم عصبی چه آثاری داره؟ رو تک تک این نورون‌ها، این سلولای عصبی چه تأثیراتی میذاره؟ تو قلب چه تأثیراتی میذاره؟ رو که خبر ندارم، حسم نمی کن. تازه این اثراتی که رو کجاست؟ رو قسمت محسوس وجود ما که همین جسد باشه میذاره. حالا این سیب چه اثری روی نفس من و شما داره؟ دقیق فهمیدین؟ چه بدونیم که باید یک ولی خدایی بگه که انار بخورین، چون انار در شیاطین را دور میکنه از وجود شما. یعنی همونطور که بعضی از غذاها تو وجود انسان اثر منفی میذاره، چه تو ظاهر آدم، چه تو باطن آدم. مثلا فرض کنید غذای حرام چه اثری به گوشت و پوست آدم داره، چه اثری تو روح آدم داره. بعضی از غذاها ممکنه مثلا بعضی از قسمت‌های بدن رو هم تقویت کنه ولی حرامه، مثل این قسمت‌های حرامی که توی گوسفند هست، بعضی قسمت‌های مقوی هم هست اتفاقا. ولی آدم که درخت نیست هر آبی پاش بریزن این رشد کنه بره بالا، نفس داره، حقیقتش همون نفسشه اتفاقا. بنابراین ممکنه یک آبی بریزن پای درخت وجودی انسان و جسمش هم رشد کنه ولی روحش رو زمین بزنه. همونطور که وقتی که یک نفر غضب رو زیاد اعمال میکنه در جهت قوه غضبی قوی میشه، قوت پیدا میکنه دیگه. یک شهوت رو کسی زیاد اعمال کنه قوه شهوتش قوی میشه، اون قوهش به کمال میرسه. ولی قوه عاقلش که حقیقتشه رو به انحطاط میره. از اینکه این را آدم باید توجه کنه که این ارتباطات ظاهر و باطن داره. ارتباطات وقتی گفتن ما به هم دیگه رسیدین لبخند بزنین، به هم سلام گرم بدین، اگر کسی سلام کرد شما بهتر جواب بدین، و اذا خیتم به تحیت فحیوا به احسن منها او ردوها، حداقل این که رد کنین جواب سلام را. وقتی که از جایی رد میشین در خونه بازه نگاه نکنین، حرامه ها. اگر شما خونه دارین مشرف به خونه کس دیگه است، حرامه نگاه کردن. تصریح قرآن اتفاقا یه بار دیگه هم عرض کردم، نماز و روزه قرآن نگفته چه جوری بگیرین و با چه کیفیتی، ولی اینا رو گفته، ارتباطات رو گفته. خدایی که ستون دین را نمیگه چه جوری بخونین. بعد نه برای این که مثلا ممکنه یک نامحرمی باشه آدم چشمش بیفته، یعنی اگر شما مطمئنین تو این خونه هیچ نامحرمی نیست، فقط اسباب اساسی خونه است، بازم حرام نگاه کردن بهش، چون حریم مؤمن محترمه، نباید آدم نگاه کنه، اون به حرمت مؤمن محترمه. اینا نکات اساسی تربیتیه. حالا اگه آدم بداند که نامحرمی است و مثلا اونجا به اصطلاح حجاب لازم را نداره، که اون حرمت خودش رو داره، ولو بداند که نامحرمی نیست، تو این خونه 4 مرد نشستن، بازم حرام نگاه کردن، چون مؤمن محترمه عند الله. اینا یک ظواهری داره، ظواهرش چی میشه؟ میشه استحکام ارتباطات انسانی اسلامی، که وقتی که کنار هم هستن احساس آرامش میکنن، احساس امنیت میکنن. یه کسی که میاد نمیگن واه این آمد مثلا الان زخم زبون میزنه. در وقت داره که بدترین افراد کسایی هستن که آدم در برخورد با اونها به تکلف بیفته، به رنج و زحمت بیفته، بگه حتما من باید مراقب زبونم باشم که این یک جور بد الان برداشت میکنه از حرفم. شر الاخوان من تکلف له، بدترین افراد، بدترین رفقا، بدترین افرادی که آدم باشون ارتباط داره، کسیه که در برخورد اون آدم مجبور باشه یک طوری به خودش فشار بیاره که الان دیگه از تو این مسئله یک مصیبتی در نیاد. اگر بناس مهمانی بده حتما به زحمت بیفته که اگر اینجوری مهمانی نباشه ممکنه بهش بر بخوره. اگر الان یه مقدار دائم لازم باشه آدم هی خیشتنداری کنه که او از توش مثلا یک ناراحتی در نیاره. افراد زود رنج، شر الاخوان من تکلف له، حالا یا زود رنجن و ابرازم میکنن یا زود رنجن و ابراز نمیکنن. میبینه مدت یه خبری ازش نیست. نگو یک جای برداشت بدی کرده. خب ظاهر قضیه پس چی شد؟ ظاهر این ارتباطات اینه که افراد راحت میشن، اینطور نیست به زحمت بیفتن، همه از دست هم راحتن. اتفاقا یکی از علامات مسلمان همینه، المسلمو من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، همه از دستش در چی هن؟ در امنیت و آرامش و راحتی. میدونن اگه اشتباهی هم بکنن اون اینطور نیستش به دل بگیره و بعدم بخواد کینه داشته باشه و بعدم بخواد یک جایی تلافی کنه و اینها. تو این جامعه با اینجور افراد آدم خب لذت میبره اصلا تو این جامعه نفس بکشه. دقت فرمودین؟ افرادی که میرن غرب از چیه اونجا خوشحال میشن؟ راحتن از اونجا؟ خوششون میاد؟ یک نظم اونجا، یکی هم که به اصطلاح مرتب بودن ظواهر، بیش از این که نیستش که. این 1% ارتباطات میشه ارتباطات قانونی. میره بیمارستان سر این کاراش را میندازن، بهش مثلا پارتی بازی نمی کنن مثلا، جز این که نیست. به یک قاعده اسلامی اونجا پیاده میشه، نظم و مثلا عدالت اولیه، افراد رو جذب میکنه. حالا اینا کفش پای ارتباطاته، چون اینا همش که جمع نشه میشه زیر مجموعه عدل. ولی دیگه احسان اونجا خبری نیست، اینطور نیستش که کسی از جیب خودش مایه بذاره برای دیگران که محبتی بکنه، تو خانوادهش نیست، چه برسه به دیگران. چند بار دیگه هم عرض کردم همینجا که فاجعه انسانی که همین چند سال پیش اعلام کردن توی فرانسه رخ داد، به خاطر که هوا گرم شده بود پدر مادرای پیر رو گذاشته بودن پانسیون، حال نداره، دست و پاگیر بود براشون، گفتن برای ما زحمت داره. 12,000 نفر بیش از اون بم که کشته دادیم ما، پیرمرد و پیرزن کشته شدن به خاطر این مواد چه لوازم گرماساز و سرماساز و اینها درست عمل نکرد بود به خاطر شدت گرما، تابوت کم آورده بودن. بعد بچه هاشون کجا بود؟ رفته بودن تفریح. حالا شما ببین اگر عدل، بعد خدا میگه عدل من امر نمی کنم که، فقط عدل لازمه، کافی نیست. بعضی ها فکر میکنن احسان و روابط انسانی مستحبه، بنده اینجا به گردن خودم هم میگیرم چون تا حالا کسی نگفته، ولی بنده عرض میکنم که احسان واجبه، کی گفت مستحبه؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امر میکنه خدا. به هر دوتا امر میکنه، همونطور که به عدل امر میکنه به احسان هم امر میکنه. به عبارت دیگه یعنی تو خانواده، تو اداره، تو کار، تو مجموعه ها، با غریبه ها، با آشناها. حالا اگر جامعه اینطوری بشه افراد اصلا فوج میان به سمت ایمان. دقت فهمیدین؟ اینه که به مکرر هی به ما گفتن بابا جون کونو دعاتن الالله به غیر السنت کن، کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن، مرد مبلغین لال باشید، زبان بسته عمل اصلا میگه عجب آدمایه. میشه منم راه بدن تو خودشون؟ اصلا خیلی اینجوری مسلمان شدن، روابط رو میدیدن میگفتن ما هم هستیم، ما هم میخوایم مسلمان بشیم. پس این ارتباطات ظاهر و باطن داره. ظاهرش اینه که همه راحتن، خوشن، خوبن، توی همچی جامعه دوست دارن اصلا نفس بکشن، دوست دارن باشن، دوستن ببینن همدیگر، دلشون برای همدیگه تنگ میشه وقتی که محبت حاکم باشه. یه طرفش هم اون باطنهای قضیه است که دعوت به دین هستن، تثبیت دینداریه، افراد در دینداریشون تثبیت میشن. همونطور که وقتی با رفتار ناهنجار افراد به ظاهر متدین، افراد از دین زده میشن، اینم اون سر طیفه دیگه. از همه اینا مهمتر این که آثار نفسانی داره. همونطور که عرض کردم خوب جویدن اثر نفسانی داره، ارتباطات مطلوب سعه نفسانی میده. اینه که رسول اکرم فرمودن نزدیکترین شما به رسولان خوشخلقترین شماست. آدم میخواد به پیغمبر نزدیک بشه دیگه، یه طرفش با نماز و روزه است، یه طرفش با احسان و خوشخلقی و اینجور موارده. اینا رو باید باز خوب دقت کنیم ها. حالا این که مثلا آدم کسی بهش بدی کرد گذشت کنه، یا به نفوس انسانی محبت کنه، چه آثاری ایجاد میشه، اینا رو باید اون خضر راهی که مطلع از این آثاره بیاد بگه. و خیلی ضرر میکنه آدم وقتی که میبینه چه کارهای ساده‌ای بود و چه آثاری داشت از دست داد. توی صف جماعت آدم وایساده، یکی آمده خیلی راحت میده یه ذره بره اون ورتن جا باز کنه. ازا یا ایها، ببینید اینا رو خدا میگه، تو قرآن میگه ها، یا ایها الذین آمنوا ازا، وقتی که تو مجلسی بودین، فافسحوا یفسح الله لکم. تو مجلسی نشستین، کسی آمد، آدم خودخواه میگه جای من تنگ میشه، بره یه جای دیگه بشینه. آدمی که میخواد آدم خودخواه هم که هیچ وقت رشد نمیکنه. آدمی که میخواد رشد میگه جا باز کنین. این آیه قرآنه ها. این که تو مجلس جا باز کنین آیه قرآنه. خدا خودش متکفل اینا شده که بیان کنه این موارد رو. شما میگه اثر باطنی این که شما برای کسی جا باز کنید، یکم تنگتر آدم دو زانو میشینه، یکم فشار بهش میاد، اون راحتی که لم بده رو نذاره. ولی میگه میدونی اینجا خدا اثر باطنیش هم میگه، میگه میدونی چیکار میکنه خدا؟ گشایش تو زندگیت قرار میده. خیلی وقتا گرفتاریم تو زندگی ها، چرا؟ گیر کارامون، گره ها باز نمیشه، چرا گشایش حاصل نمیشه، اینقدر توسل میکنیم. گره ها جای دیگه است، اینا رو باید دادم توجه کنه. خب اینا رو همه رو شقشقه بود که از کجا پدید آمد، داشتیم جهان حضرت عیسی را میگفتیم که معجزه سر خود است. بعد توی اون فرمایشش تو گهواره چی گفت؟ گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کنت. این مبارکن اینما کنت رو داشتیم میگفتیم که ما هم باید درس بگیریم ازشون، که بعد رسیدیم تو ارتباطات و آثار باطنی کارهای ظاهری. هیچ کاری نیست ظاهری محض باشه و هیچ کاری هم نیست باطنی محض باشه. باطن در ظاهر اثر داره و ظاهر در باطن. و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برم به والدتی و لم یجعلنی جبارن از اوصانی به صلات و زکات بر ما دمت حیا و اوصان و برم به والدتی و لم یجعلنی جبارن اسیا یا شقی یا ظاهرا. حالا یادم نیست. این تحلیل این حرفا ولو از یک آدم بزرگ عالم با سواد درس خونده، میبینیم که کرامته، چه برسه از یک بچه کوچیک، چه برسه از یک بچه که یک روزه است. این سندش همراه خودشه دیگه. خلاصه حالا این معجزه خودش ارهاس پیغمبره، یعنی معجزه پیش قراولیه برای رسول اکرم. که بحثش رو دو سه شب پیش گذشت. نکته دیگه، این نکاتشون همینطور باید به جای خودش ملحق بشه، مونده در گذشته. خود همین حضرت عیسی با این عظمتشون بفهمن که کاش که من پیغمبر آخر الزمان را درک میکردم، بند کفشش را میبستم. درست فهمیدید؟ اگر کسی سر به سجده بذاره برای شکر این نعمت که ما امت این پیغمبر، میگه ای کاش، وقتی که ازش میپرسن که تو موعودی که وعده داده شدی، میگه نه، و کاش که من اون بزرگوار را میدیدم و به من اجازه میداد که کفبند کفشش را ببندم، نوکریش را بکنم. اون این معجزه، معجزه رسول اکرم اینطوریه ها. بعد خود حضرت امیر معجزه سرخود بود که بحثش را پارسال گذروندیم تو اون آیه علم الکتاب گذشت دیگه. بعد در چه سطحیه؟ در سطحیه که خود احادیث میفهمن که علم موسی و خضر را ما یک جا داریم. خب حضرت خضر کیه؟ استاد حضرت موسی است دیگه. بعد خودش در رکاب امام زمان و شاگرد امام زمان، از اصحاب حضرته. و خود حضرت امیرم فرمودند که مال الله آیتون اکبر منی، خدا آیتی بزرگتر از من نداره. معجزه‌ای، خدا نمایی، آیتی بزرگتر از پیغمبر نداریم. نفس پیغمبرم امیر مؤمنانه. این که فرمودن مال الله آیتون هی اکبر منی یا اکبر منی، به دو صورت آمده. به همین خاطره که خود اهل بیت هم فرمودن کسی را با ما مقایسه نکنید. کسی یعنی هیچ کس ها، نه یعنی افراد عادی را، انبیا را با ما مقایسه نکنید. خب تو خود همین آیه هم اشاراتی داشت، تو اون آیه که من عنده علم الکتاب، این کتاب مهیمن بر همه کتب آسمانیه و مهیمنن علیه در خود قرآن تصریح داره. پس قرآن بر تورات، بر انجیل، بر سایر کتب آسمانی که 104 کتاب آسمانی داریم ها، بر همشون برتری داره. بنابراین حامل قرآن بر حامل تورات و انجیل، که حامل کامل تورات حضرت موسی است و حامل انجیل حضرت عیسی است، حامل قرآن مهیمن و حاکم و مسیطر و برتر است از حامل اون کتاب های دیگه که اونا بعض القرآن هن دیگه عرض شد. این از راه های دیگه هم قابل اثباته. اون اسمایی که تو بسم الله الرحمن الرحیم تذکرش گذشت و اسمایی که خداوند تعلیم حضرت آدم داد، که این اسما عبارتند از اهل بیت علیهم السلام، بحثش هم گذشته و شایدم اگر لازم باشه دوستان مراجعه کنن، اگر متنش باشه تو سایت لطفا بذارن دوستان. این اسما اسمایی هن که ملائک به برتریشون اعتراف داشتن، یعنی مقام اسما نزد ملائک چی بود؟ ثابت و مستقر بود. اینی که صحبت از اسما که شد، ملائک گفتن بله ما به این اسما راه نداریم. سبحانک، لا سبحانک یعنی چی؟ تو برتری. چه ربطی داشت به این که خدا، خدا به ملائک وقتی که گفتن چرا حضرت آدم، گفتش خب آدم اسماء را تلقی کرده و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. اینجا البته یک نکته هم داره که این کلها، مگر حضرت آدم میتونه تمام مرتبه وجودی اهل بیت را درک کنه؟ که اینجا میفرد علم آدم الاسماء کلها، که پاسخ داره، باز پیچیدگی داره، ازش میگذریم، چون حضرت آدم نمیتونه اهل بیت را به تمامه درک کنه. این کلها یک معنای خاصی داره. بعد فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، گفت این اسماء اینا رو بگین ببینم، ویژگی های این اسماء رو. اگر شما میگید آدم، چرا آدم دریافت کرد، شما بگین اسماء چیه ویژگیاش. در مقابل باید بگن خب ما نمیدونیم دیگه. یک سبحانه که اول میارن. سبحانه یعنی چی؟ یعنی پاک و منزه. تو مگه بحث نقص خدا بود که گفتن سبحانه؟ این یک نکته فوق العاده ظریفی اینجا وجود داره، خیلی لطیفه. بعد حالا کار نداریم بهش، باز ملائک میگن که سبحانک لا علم لنا الا ما، اصلا نمیفهمد ما علمنا، و اصلا هیچ راه نداریم به اون حقیقت اسما. یعنی اون اسما ملائک چنان مقامشون در نزد ملائک مستقر بود که گفتن نه ما کجا اسما کجا. اما مقام حضرت آدم مستقر نیست، به همین خاطر که باز سوال دارن هنوز. اینکه که خداوند میگه ببینید حالا آدم اسما رو درک کرده. بعد این اسما که تو همون بحث بسم الله هم گذشت، حضرت نوح متوسل شده به اسما و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. قبلا هم گفتیم که ذات خداوند در معرض نه حکیم نه عارف نه پیغمبر و وصی، اون ذات دسترسی بهش نیست. پس توسل به اون ذات از طریق یک واسطه باید انجام بشه. حالا اون واسطه یا اسماء و صفات کلیه حق تعالی است، یا از طریق وسائط فیض و اون وسائط فعلی خدا، که این وسائط فعلی در حقیقت این اسماء واسطه بین خدا و انبیا میشن. یعنی حضرت نوح اسماء واسطه بین خداست و حضرت نوح، و بعد حضرت نوح و سایر انبیا واسطه اسماء با مردم. اینو خوب دقت کنید، نکته دقیق بود درس کردم. انبیا واسطه خود خدا با مردم نیستن، واسطه اسماء خدا با مردم. یعنی اونی که مستقیم از ذات الهی دریافت میکنه، این الاسمایی هست که تو بسم الله اشاره میشه حقایق اهل بیتن. بعد اینا حقیقتشون در معرض سایر مردم نیست، همونطور که اون حقیقت اون مرتبه اعلای الهی در معرض انبیا نیست. خوب روشن شد؟ اون اولین تجلی خداوند را کسی درک نمی کنه جز الاسما. اصلا اسما هم که گفته اسما معنا داره ها، که از اهل بیت تعبیر کرده به اسما. اسم یعنی چی؟ اسم یعنی علامت. یعنی اگر این اسم را بگید دیگه هیچ علامتی نمی مانه. روشن شد؟ یعنی اون مرتبه بی علامته، ذاتش را که هیچ کس درک نمی کنه، از ذات پایین ترش هم کسی اگر این اسما نباشن درک نمی کنه. اینه که اونها ارائه دهندن. حالا ارائه دهنده به کی هن مرتبه حقیقت خداوندی را؟ ارائه میدن به انبیا و نفوسی که آمادگی داشته باشن به مراتب. پس اون الاسماء که تو اونجا هستن و تو بسم الله هم ما ازش استمداد میگیریم، نمیگه بالله الرحمن الرحیم، که درسته مستقیم به خدا وصله میشه. این به این معنا نیستش که ما با خدا ارتباط نداریم. خدا در دل هر ذره ای هست، هر کسی میتونه مستقیما با خدا ارتباط داشته باشه. اون خدایی که میگیم با این خدا چی بود ها، مشترک لفظیه. اون خدایی که گفتیم کسی مستقیم بهش وصل نمیشه، اون مرتبه اعلای الهیه که کسی حتی انبیا بهش اتصال ندارن. به مرتبه دنافتدلا هیچ کس راه نداره. کسی که به اون مرتبه دنافتدلا رسید، اون باز واسطه بین خداست و مردم، منتها کدوم مردم؟ انبیا. همونطور که ما مستقیما با پیغمبر میتونیم متصل بشیم دیگه، درسته؟ ببینید ما هم با پیغمبر متصل میشیم، میگیم یا رسول الله، درسته؟ حالا چه همزمان با پیغمبر باشیم، چه همزمان با جسم شریف پیغمبر نباشیم. امیرالمؤمنین هم با پیغمبر مرتبطه، ولی ما به اون مرتبه ارتباطی که امیرالمؤمنین داره هیچ وقت راه نداریم، در اون سطح از ارتباط با پیغمبر نیستیم. عین همین راجع به خداست. پیامبر اکرم در مرتبه ای اتصال و ارتباط با خدا دارن که احدی اون مرتبه رو اتصال و ارتباط نداره، حتی انبیا. بعد از اون مرتبه پیامبر با این واسطه باید خبر بده به دیگران، چه انبیا چه اولیا. باز هر کس به اندازه فراخور حال خودش با خدا ارتباط داره، ولی با چه مرتبه ای از خداوند، چه ظهوری از خداوند. پس اسماء واسطه بین خدا و انبیان، انبیان واسطه بین اسماء و مردم هست. گرچه خود انبیان با خدا ارتباط دارن، مردم هم با خدا ارتباط دارن، چون خدا در دل هر ذره هست، قرب وریدی داره و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. بنابراین با خدا دو جور میشه اتصال برقرار کرد، یکی مستقیم، چون دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی که اون خداوند باشه. البته خداوند چیه؟ خداوند اراده خداست. بحث ذات هم این برای چندمین بار بیرون از این حرف هست. در این حال میشه با خدا ارتباط برقرار کرد از طریق اعظم تجلیات خداوند که اهل بیت علیه السلام باشه. خیلی خوب، وقتمون گذشت به این نکات، چند تا نکته دیگه هنوز مونده بود. خب باش، برای جلسه آینده انشاءالله. اینا البته خیلی شد که این یه مقداری از مراتب اهل بیت هم باز گفتگو شد، چون ما احیانا شبهای قدر، یعنی شب 18 آخرین جلسه گفتگومون باشه، دیگه توفیق نیستش که شبای قدر صحبتی بکنیم از حضرت امیر علیه السلام، دهان خودمون رو و کام خودمون رو شیرین کنیم. جان پرور است صحبت ارباب معرفت، صحبت از اهل بیت علیه السلام هر وقتی میشه جان پروره دیگه، چون اونجا نبود، حالا به خیر و خوبی یه مقداری خداوند توفیق داد باز از وجود زیجود اهل بیت علیهم السلام صحبت کرد. نکات دیگه هم مونده که باز توی شبهای آینده همینجور خورد خورد عرض میکنیم تا بحث کامل تبیین بشه برای هممون. آیات تحدی رو گفتگو میکردیم، تو آیه سوره هود بودیم که انشالله فردا تکمیلش میکنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.